دوستان عزیزم، به ساعت 16:30 رسیدیم. دعوت میکنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. دعوت می‌کنم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به آثار و پیامدهای مقاومت ایران در مقابل استکبار و آثار آن بر قیام ملت فلسطین. نسخه اصلی نگاهی دارد به رونق تولید و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی. با تحلیلگران از شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین میگوید و میکروفون خبرساز از خیانت جدید آل سعود به جهان اسلام خبر میدهد.
دریچه
روز قدس امسال با یکی از خطرناکترین توطئه‌های جبهه استکبار و صهیونیسم همزمان شده است. کاخ سفید همه عوامل و ابزارهای خود را برای پیاده کردن توطئه موسوم به معامله قرن به کار بسته و تحریم و تهدید جبهه حامیان مقاومت از ایران تا لبنان را در دستور کار قرار داده است و بیشک وظیفه امروز امت اسلامی مقاومت و مخالفت همه جانبه با جبهه استکبار است. ظرف 70 سالی که از اشغال قدس شریف می‌گذرد، استقامت ملت فلسطین در مقابل زورگویی آمریکا و رژیم صهیونیستی سیاست‌های تفرقه انگیز ظالمان و جنایتکاران را با شکست مواجه کرده و بی‌تردید در این برهه نیز دسیسه‌های آنان مثل تبدیل بیت المقدس به پایتخت رژیم صهیونیستی نه تنها نمی‌تواند به وحدت و همبستگی ملت‌های مسلمان آسیبی وارد کند، بلکه اتحاد و مقاومت مسلمانان را بیشتر می‌کند. روز قدس میراث ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه است و نمیتوان این حقیقت بزرگ را هیچگاه از ذهن دور کرد که آیین مقاومت و استکبار ستیزی را در ابتدا ملت ایران با ایستادگی در مقابل سلطه امریکا آغاز کرد و حالا به اندیشه قدرتمند محور مقاومت در منطقه تبدیل شده است. در این روز ملت ایران به عنوان پرچمدار حمایت از ملت مقاوم و مظلوم فلسطین به همراه آزادی خواهان در اقصا نقاط جهان وحدت، وفاق و همدلی جهان اسلام را در حمایت از مردم فلسطین و ابراز انزجار نسبت به اشغالگری و تجاوز صهیونیست ها را به همه نشان خواهند داد. گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌ها و سازمان‌های مختلف در کشورمان با صدور پیام‌ها و بیانیه‌های جداگانه از مردم و مسئولان برای حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند، چرا که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند حمایت از فلسطین و ملت‌های مظلوم آبرو برای جمهوری اسلامی است. شنوندگان عزیز، در این مورد گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام سید خلیل سادتی امیری، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما و عصر بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتم.
خواهش می‌کنم. خط مشی انقلاب اسلامی ایران به عنوان اولین سال در حوزه استکبار ستیزی در کمک به شکل گیری مقاومت در فلسطین و البته محور مقاومت در کل منطقه از نظر شما تو چند اندازه اثرگذار بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در خط مشی اسلام شاید بگیم بهتر هست، چون خط مشی که سابقا در قضیه فلسطین و مقاومت در منطقه خاورمیانه، این در گذشته ملیگرایی بود. ملیگرایی باعث جدایی کشورهای مختلف اسلامی از هم شد و درگیری های منطقه‌ای رو ایجاد کرد. اما با انقلاب اسلامی و رشد و نمو و فرهنگ اسلامی و تکیگاه بر ندای اسلامی باعث شد که روی کرده حرکت مقاومت به سمت اسلامی حرکت بکنه. کلن قضیه فلسطین از همینجا نشأت گرفته که اگر ملیگرایی نبود و بحث اسلام بود و سرزمین اسلامی، هیچ وقت جرأت نمی کردن یهودی ها و صهیونیست ها برن سرزمین اسلامی رو اشغال بکنن.
همینطوره. حرکت انقلاب اسلامی در این مورد تا چند روز در منطقه داری اثر بوده؟
خب بعد از ندای اسلام گرایی و اسلام خواهی و مسائل مقاومت اسلامی زمینه شد. یک اولین اقدامی بود که باعث شد اسرائیل رو از جنوب لبنان مقاومت اسلامی خارج بکنه و مردم مسلمان منطقه خصوصا فلسطین اشغالی متوجه موضوع شدن که با تکیه بر اسلام میتوان همه کار رو کرد. تکیه بر ملیگرایی و اتکای به کشورهای دیگه نفت برای خودشون نداره، که کسی نمی اومد برای اینها کار رو انجام بده. هر کس دنبال منافع کشور خودش بود، که حکامی هم که در این کشورها بودن حکام وابسته و مزدور، که سعی میکردن برای دو روز موندن در قدرت خیلی از امتیازات رو به غرب و دشمن صهیونیستی بدن. علت اصلی این حرکت هم وابستگی اونهاست. الان با نگاه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم شعاری بود که ما در انقلاب اسلامی هم پایبند اون بودیم. سرنوشت هیچ جامعه‌ای تغییر پیدا نمی‌کنه مگر اینکه اون جامعه خودش بخواد. کار رو به جایی رسونده که امروزه مقاومتی که با سنگ شروع کرده و به قول فلسطینی‌ها به موشک رسیده و کار رو به جایی رسونده که اسرائیل قاسب در حملات گذشته 22 روز تونست در مقابلشون مقاومت بکنه، امروز 48 ساعت هم حتی توان مقاومت در مقابل حملات یک منطقه کوچکی به نام غزه
نشده.
علت همه درگیری های ما با غرب هم همینه که ما شدیم الگو یک جوان ها و ملت های ستم دیده برای مقابله با استکبار و اونها میخوان این الگو رو بشکنن و لذا فشارهای سنگینی رو هم بر ما وارد میکنن.
هر ساله حضور ملت ایران و سایر ملت ها و انسان های آزادی خواه در سراسر دنیا از هر گروه و دین و قشری در راه پیمایی روز قدس پررنگ تر میشه. ما شاهد این موضوع هستیم. چنین گرده همایی بزرگی چه پیام مشخصی برای رژیم صهیونیستی به دنبال داره؟
حضور ملت های اسلامی در راه پیمایی هایی که به ابتکار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام شده، ابتکاری بود که دشمن رو در حالت اغما قرار داد و حضور ملت ها باعث آگاهی روزافزون مردم کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی و این بیانگر همون آگاهی و هوشیاری است که داره در جوامع بشری ایجاد میکنه که یه عده‌ای با ظلم و جنایت قصد دارن تصاحب بکنن سرزمین های دیگران رو.
خیلی متشکرم از شما. حجت الاسلام سید خلیل سادتی امیری، کارشناس مسائل سیاسی، که به ما همراه بودید در این بخش، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما. شما شنوندگان عزیز در مورد نقش ملت ایران و انقلاب اسلامی در شکل گیری محور مقاومت در مقابل استکبار جهانی اگر نظری دارید، میتونید با پیام کوتاه 30900 با ما در ارتباط باشید.
نسخه اصلی
رونق تولید و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی موضوع گزارش این بخشه که دعوت میکنم بشنوید.
دیروز در خبرها اعلام شد که در دومین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور که به میزبانی وزارت کشور برگزار شده بود، به مهمترین مسائل و مشکلات محیط کارگری و راهکارهای حل آن پرداخته شد. در این میان فعالان عرصه کارگری معتقدند که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود و باید مثلث دولت، مردم و بانک ها در کنار هم قرار گیرند. محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
وقتی بازار خارجی نباشیم این کالای خودمون رو بخریم، تولید کنندگان اثر رضایتمندی و جلب رضایت، این که ما بگیم سال مگه تولیدی که با حلوا حلوا دهنی کسی شیرین نمیشه، با بانک ها مذاکره کنن، دولت مذاکره کنه که بیاید و اجازه بدن رونق تولید از طریق تخصیص منابع پولی و مالی که مهمترین موضوع واحداست اتفاق بیفته.
شعار امسال نشان از مهمترین اولویت اقتصادی کشور دارد.
من آر رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
رونق تولید یعنی رونق اشتغال، و بدون شک اشتغال یعنی کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره. روحانی، رئیس جمهور:
کار و تلاش امنیت اجتماعی درست میکنه، استحکام خانواده درست میکنه، سلامت روحی به ما میده. خیلی ها که دچار مشکل هستن، مشکلات روحی و روانی، یه بخشش مال اینه که کار نداره، بیکاره، مشکلات داره.
از آن سو برای رونق تولید باید به دغدغه آنهایی که تولید بدون حضور آنها معنایی ندارد توجه ویژه کرد، یعنی همان جامعه کارگری.
نمیشه تمام ریسک ها رو گردن تولید کننده گذاشت.
صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری رو تقویت کنه.
در این بین دولت برای کمک به رونق تولید که به دنبالش رونق کسب و کار است، باید موانع را از سر راه تولید کنندگان بردارد. صلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
بایستی به سگانه تولید که بانک، بیمه و مالیات هست اصلاح ساختارشون توجه جدی بشه همزمان.
و البته شاه بیت تمام این موضوعات خرید کالای ایرانی به وسیله مردم است که حکم فصل الخطاب تمام موضوعات را دارد.
تحلیلگران.
روز قدس، مسلمانان جهان همچون ید واحده مقابل ظلم رژیم صهیونیستی ایستاده و حق مردم فلسطین را طلب می کند. در روز قدس، مسلمانان جهان همچون ید واحده مقابل ظلم رژیم صهیونیستی ایستاده و حق مردم فلسطین را طلب می کند. امسال اما یک نکته بارز نسبت به سالهای قبل وجود دارد و آن ماجراجویی های رئیس جمهوری امریکا و کابینه رژیم صهیونیستی در طرح موسوم به معامله قرن است که ملت فلسطین و گروه های مقاومت هرگز حاضر به پذیرش آن نخواهند شد. شبکه خبری المیادین.
در آستانه روز جهانی قدس، ملت‌های جهان آماده یک حضور بی‌نظیر در این راهپیمایی به حمایت از ملت مظلوم فلسطین هستند و می‌خواهند یک نی بزرگ به معامله قرن بگویند. ملت فلسطین به طرح موسوم به معامله قرن رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و برخی حکام خودفروخته و خائن کشورهای عربی حامی این طرح ذلت‌بار یک نی قاطع خواهند گفت، زیرا این معامله ننگین دستاوردی جز شکست و روسیاهی برای عاملان و حامیان آن نخواهد داشت.
ایشان سارور، نویسنده امریکایی، در یک مقاله تحلیلی به روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که طرح صلح ترامپ کوشنر فاجعه بار است.
چالش اصلی و ثابت مردم فلسطین این است که سرزمین خود را می‌خواهند و این حق در معامله قرن از آنها گرفته شده است. ترامپ، قامات وی واسطه‌های صادقی نیستند و به عوض شاهد مجموعی از اقدامات آمریکا از جمله مشروعیت بخشی به اشغال قدس توسط رژیم صهیونیستی به منظور قطع کمک به فلسطین و بستن دفتر دیپلماسی که نیازهای فلسطینیان را برآورده می‌کند هستیم. دعوت به حضور در کنفرانس اقتصادی آمریکا در بحرین دعوت به یک رشوه‌خواری علنی است. تلاش کوشنر برای یافتن یک راه حل اقتصادی در این درگیری‌های طولانی مدت شکست خورده است.
رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی نیز درباره معامله قرن تردیدات جدی مطرح می‌کنند. کانال 13ام تلویزیون عبری رژیم صهیونیستی پخش سلسله گزارش‌هایی را با عنوان جنگ سوم لبنان آغاز کرده که در آن به مراحل پیشرفته حزب الله از زمان جنگ دوم لبنان و آمادگی‌های ارتش رژیم اشغالگر و جبهه داخلی آن برای رویارویی احتمالی در آینده پرداخته است. همچنین شلومو شمیر در مقاله‌ای در روزنامه معاریو اینطور نوشته است:
امکان موفقیت طرح سازش آمریکایی ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که به معامله قرن موسوم شده باید مورد تردید قرار داد. محتوای طرح معامله قرن رئیس جمهور آمریکا به تنهایی نمیتواند فرصت‌های پذیرش این طرح را افزایش دهد. هویت ارائه کننده طرح ترامپ و جایگاه و میزان اختیاراتش در جامعه بین‌المللی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت این طرح به شمار می‌رود.
مقاومت فلسطین اخیراً در جریان حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه این رژیم را مجبور کرد که تنها طی 48 ساعت وادار به عقب نشینی شده و توافقنامه آتش بس را امضا کند. در آبان ماه سال گذشته نیز حمله صهیونیست‌ها به نوار غزه تنها 2 روز طول کشید و این رژیم با مشاهده یه توان موشکی مقاومت به سریع‌ترین عقب نشینی تاریخ نحس خود مجبور شد. نمی‌توان این حقیقت محض را کتمان کرد که رژیم صهیونیستی در مقابل محور مقاومت به زبان ساده کم آورده است. در این باره اعترافات یک مسابق این رژیم شنیدنی است. رون بروشاور، سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و رئیس فعلی مرکز دیپلماسی اوائیبان این رژیم:
در سالهای گذشته مقاومت فلسطین توانسته قدرت خود را بر اسرائیل تحمیل کند. سطوح سیاسی اسرائیل تصمیم گرفته که گوشا و چشمای خود را به روی غزه ببندند. اسرائیل ترجیح داده که به وضعیت موجود در غزه از 5 سال پیش بی‌توجه باشد. به جای اینکه اسرائیل دستاوردهای سیاسی واقعی با حماس کسب کند، ما فقط به بازگشت به تفاهمات قبلی اکتفا کردیم. واقعیت می‌خواهد که به سمت رکن سوم، یعنی یکسره کردن امور، حرکت کند، بلکه فقط روش مدیریت رویارویی با فلسطینی‌ها در غزه را هر از چنگاهی دنبال می‌کند.
راهپیمایی روز قدس بی‌تردید هشداری جدی به جنایتکاران اشغالگر و حامیان غربی و عربی آنان علیه فلسطین مظلوم است که میتواند بیش از قبل طرح موسوم به معامله قرن را به چالش بکشد. همین بحث رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر فرزانه شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم که روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام به شما و خوش آمدید.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی مشکرم آقای دکتر. حتی طرح معامله قرن به اذعان خیلی از کارشناسان، حتی کارشناسان بین المللی در داخل سرزمین‌های اشغالی هم شکست خورده. علت تلاش آمریکا برای پیاده کردن اون و تبلیغات برای اعلام اون در پایان ماه مبارک رمضان چه هست؟
آن چیزی که الان مطرح شده در رسانه‌های مختلف تنها گمان زنی هاییست و یا احیانا افشاگری هاییست از محتوای این طرح. اگر شما ملاحظه بکنید، همین چیزهایی هم که الان منتشر شده به شکل کاملا یک جانبه و غیر منصفانه، و یعنی جانب اسرائیل رو گرفته در این طرح و حقوق مسلم فلسطینی ها رو در واقع به فراموشی سپرده. خب خیلی طبیعی هست که چنین طرحی با این رویکرد در واقع ظالمانه در نه تنها از طرف فلسطینی ها و از طرف محور مقاومت، بلکه نزد وجدان های بیدار و حتی محافل سیاسی و حقوقی بین المللی هم مورد رد قرار بگیره.
بله.
لذا به هر حال اینها این که میخوان اعلام بکنن ما از ماه مبارک این طرح رو میخوایم رونمایی بکنیم و یا در اوائل تیر ماه قرار هست که نشستی در بحرین اینها بگذارن تحت عنوان دست شکوفایی و صلح، که در واقع اینا میخوان زمینه سازی بکنن برای اجرای این طرح. به نظر میاد که با توجه به این که هنوز اولا کاملا رونمایی نشده، نمیشه قضاوت قاطعی کرد، و ثانیا اون چیزی که الان منتشر شده و مفادی از اون مطرح شده در برخی از رسانه‌ها به شکل عادلانه و حقوقی نمیشه اون را به عنوان طرحی مطرح کرد که اونطور که ادعا میشه میخواد ماجرای 70 ساله فلسطین و اسرائیل را حل بکنه. لذا همین الان میشه گفت این طرح محکوم به شکست.
درسته. بر اساس دیدگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، البته به زعم خودشون میخوان مسئله فلسطین رو به این شکل حل و فصل بکنن. در مورد راهپیمایی روز قدس بفرمایید، فکر میکنی که راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر دنیا چه پیامی رو برای این معامله به دنبال خواهد داشت؟
قطعا فرصت بسیار گرانبهایی است به جهانی قدس در امسال، و مواجه هستیم با همین تحولات بسیار مهمی در سطح منطقه که حالا در رأس اون همین طرح معامله قرن الان قرار داره. به نظرم در چنین فرصتی همه مسلمانان جهان و همه آزادی خواهان جهان میتونن مجتمع بشن و علیه نه تنها الگری 70 ساله اسرائیل، رژیم غاصب اسرائیل و فراموش کردن حقوق مسلم فلسطینی ها لب اعتراض بکشایند و شعار بدهند، بلکه فرصتی است که طرح یک جانبه و ظالمانه دولت آمریکا را هم که با همکاری لابی های یهود و خود صهیونیست ها در واقع پخت و پز شده و متاسفانه با همکاری بعضی از کشورهای سازشکار منطقه، این را هم در واقع علیه شعار بدهند و اعتراض بکنند و افکار عمومی جهان را در واقع تحریک بکنند.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
و شما دوستان عزیز هم اگر نظری در مورد طرح موسوم به معامله قرن و پیامی برای ملت مظلوم فلسطین دارید، اون رو به 3900 برای ما بفرستید.
میکروفون خبرساز.
و در بخش آخر گزارش رو هم بشنوید از خیانت جدید آل سعود.
این روزها آل سعود رکورددار جنایات علیه اسلام است و بعید نیست آینده‌ای نچندان دور خودش با پای خودش از ادعای زعامت امت اسلام کنار برود و خیال خودش را حداقل راحت کند، زیرا به واقع عربستان از زمان روی کار آمدن آل سعود اعتبار خود را در حوزه اسلامی به طور کلی از دست داده است. البته روند این مسئله از زمان ولیعهدی بن سلمان رشد زیادی کرده و هر روز برگه‌ای از خیانت‌های این خاندان برای امت اسلام رو می شود. بعد از گفتگوهای مقامات آل سعود با سران رژیم صهیونیستی و تلاش برای عادی‌سازی روابط، حالا خیانت جدید آل سعود به جهان اسلام با یک خبر جدید همراه شده و آن مربوط به خوشامدگویی آل سعود با زبان عبری در نزدیکی مسجد النبی به زوار است. این پرده دیگر از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قلب مدینه منوره به حساب می آید. شبکه خبری المنار لبنان.
در پلاکاردی که در مدینه منوره نصب شده در کنار سایر کلمات برای خوشامدگویی به زائران کلمه عبری شالوم نیز مشاهده میشه. این پلاکارد در مدینه منوره در عربستان و نزدیک مسجد شریف نبوی نصب شده و موجب تعجب بسیار زیاد زائران مدینه و مردم و رهگذران شده، هرچند که این قبیل کارها از سوی این رژیم اصلا تازگی نداره.
یک روزنامه عبری زبان از پروژه و طرح جدید رژیم صهیونیستی در سایه یهودی سازی بیت مقدس اشغالی پرده بر می دارد. این طرح در منطقه می شهر قدس اشغالی و با هزینه‌ای بسیار هنگفت به زودی اجرا خواهد شد. روزنامه اسرائیل امروز درباره پروژه‌های یهودی سازی رژیم صهیونیستی اینطور نوشته است:
شرکت توسعه و بازسازی موسوم به مربع یهود در منطقه قدیمی قدس این روزها با اجرای چندین با هزینه 200 میلیون شیلکی فعالیت می کند. از جمله طرح‌هایی که اجرا می شود طرح احداث آسانسور در دیوار البراق و موزه و بازسازی کنیسه یهودی در این محله است که انتظار می‌رود این طرح‌ها طی چند سال جاری اجرا شود.
رژیم اشغالگر قدس از سال 1967 میلادی برای سیطره کامل بر شهر قدس و تغییر نشانه‌ها و آثار آن با هدف یهودی‌سازی و پایان دادن به حضور فلسطینی‌ها فعالیت کرده، به طوری که شهرک‌سازی در قدس و اراضی تابعیان یکی از مهم‌ترین وسایل برای رسیدن این رژیم به هدف اصلی‌اش در قدس، یعنی یهودی کردن آن، محسوب می‌شود. آدام هوفمان، پژوهشگر صهیونیست در مرکز موش دایان دانشگاه تل‌آویو، به پدیده عادی‌سازی روابط عربستانی‌ها با این رژیم تاکید و با اشاره به توییت یک فعال سعودی به نام محمد القحطانی میگوید که وی هلاکت یک شهرک نشین صهیونیست را به صهیونیست‌ها تسلیت گفته و قاتل وی را یک تروریست فلسطینی خوانده است. از پدیده عادی‌سازی غیررسمی روابط میان تل‌آویو و ریاض در پژوهش‌های این پژوهشگر اینطور دیده می‌شود:
پدیده نامه‌ها و پیام‌های سعودی برای اسرائیل از طریق شبکه‌های ارتباط اجتماعی به معنای آزادی بیان در عربستان نیست، بلکه دستگاه قدرت و حاکمیت سعودی آن را تایید کرده و در راستای عادی‌سازی غیررسمی روابط قلمداد می‌شود. عربستان سعودی به ویژه طی سالیان اخیر منافع مشترکی در نزدیک شدن به اسرائیل داشته. سعودی معتقد نزدیک شدن به اسرائیل گام مطلوبی است، ولی نبود راه حلی برای مسئله فلسطین اجازه پیشرفت آشکار در تماس‌هایش با اسرائیل را نمی‌دهد.
اشغالگران صهیونیست پس از اشغال شهر قدس و کرانه باختری و نوار غزه در سال 1967 میلادی 196 شهرک صهیونیست نشین در قدس اشغالی و حدود 100 کانون شهرک نشینی پراکنده احداث کردند که در این شهرک ها حدود 750 هزار صهیونیست مهاجر اسکان یافتند و حالا در این مسیر از همراهی برخی از اعراب مرتجع منطقه هم پنهان و آشکار برخوردارند.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جمعه کندن آسمان همچون امره جاویده،
همه فست تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدن ترین آسمان، ای ستاره بار، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو سنگر، به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی قطار، تو حس خوب باران، تو فریاد دل ایرانی،